شش بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه پیوستن شهروندان کشورها به گروه های پیکارجو را جرم تلقی کرد. جنگندگان آمریکا، عربستان و امارات پالشگاهی در اختیار داعش را در سوریه ممارن کردند. و باراک اوباما از ایران خواست فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهد. حسن جعفری هستم. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل با تایید قطعنامه‌ای که پیشنویس آن را آمریکا ارائه کرده بود، پیوستن شهروندان هر کشور به گروه‌های پیکارجو را جرم تلقی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این قطعنامه را تاریخی خواند و گفت جهان باید متحد شود تا جلوی رفت آمد تروریست‌ها از مرزها را بگیرد. فرماندهی مرکزی آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد جنگنده‌های ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به مواضعی از این گروه در سوریه حمله کردند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، در این حملات که جنگنده‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز شرکت داشتند، چندین پالایشگاه کوچک که میلیون‌ها دلار برای داعش درآمدزایی می‌کرد، مورد هدف قرار گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعات متعددی از جمله راه‌های مقابله با داعش پرداخت و از ایران خواست فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهد. باراک اوباما در مورد مذاکرات هسته‌ای گفت دستیابی به راه حلی دیپلماتیک که هم انرژی ایران را تامین کند و هم به جهان اطمینان خاطر بدهد نیازمند آن است که ایران این فرصت تاریخی را غنیمت بداند. برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. دو طرف در این دیدار بر تهدیدی که از سوی گروه خلافت اسلامی متوجه منطقه است تاکید کردند و با افزایش اقدامات کشورهای منطقه برای متوقف کردن حمایت‌ها از گروه‌های تروریستی اعلام موافقت کردند. بنابر اطلاعیه دفتر دیوید کامرون، دو طرف همچنین توافق کردند که بهبود روابط دو جانبه را مد نظر قرار دهند. گروه وابسته به داعش در الجزایر با انتشار نواری ویدئویی از سربریدن یک گروگان فرانسوی خبر داد. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه که به نیویورک سفر کرده است، صحت این ویدئو را تایید کرد. اروه گوردل که چند روز پیش برای گردش و کوهنوردی به الجزایر رفته بود، ببخشید، از سوی گروه سپاه خلیفه روبوده شد. این گروه مرتبط با داعش به دولت فرانسه 24 ساعت فرصت داده بود که حملات هوایی‌اش علیه مواضع خلافت اسلامی در عراق را متوقف کند. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در گفتگوی تلویزیونی تایید کرد که در جریان نبردها علیه گروه داعش در عراق، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس نیز حضور داشته است. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه سخنان امیرعلی حاجی زاده در این زمینه را بازتاب دادند که سه‌شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران پخش شده است. این نخستین بار است که سپاه به طور رسمی حضور قاسم سلیمانی را در جنگ در عراق تایید می‌کند. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی نماگر باشید، مجله اقتصادی رادیو فردا، کاری از همکارم آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم. هفته جاری پایان ضرب الاجل بانک مرکزی به شبکه بانکی برای معرفی اموال مازاد و بنگاه‌هایی بود که در اختیار بانک هاست. به همین مناسبت نماگر این هفته را به بنگاهداری بانک ها اختصاص دادیم. با من همراه باشید. در ابتدای نماگر این هفته با نوشین سید حسینی مروری کنیم بر خلاصه ای از چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد توسعه دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه شرق چاپ تهران نوشته، به سابقه برنامه ریزی برای توسعه در ایران اشاره کرده و با مطرح کردن این پرسش که کجای کار ایراد داشت، تلاش کرده است تا دلیل توسعه نیافتگی در ایران را ریشه یابی کند. به نوشته آقای مؤمنی، در تمام دوره‌هایی که در ایران برنامه ریزی متمرکز و جامع برای توسعه شکل گرفته است، فرمانهای ویژه‌ای از مقامهای بالای حکومتی در ایران نامتناسب با محتوای برنامه‌های توسعه صادر می‌شده است که در عمل برنامه‌های توسعه را از رسیدن به اهدافشان باز داشته است. آقای مومنی با اشاره تلویحی به تأخیر دولت 11 در احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این باور است که گویی دولت جدید نیز در عمل مشاهده کرده که حرکت بدون برنامه و غیر نیازمند به پاسخگویی آسایش و فراغت بیشتری فراهم می کند و بسته ید بیشتری نیز برای مجریان به همراه دارد. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود شرایط اقتصاد ایران را در سالی که قرار است سال تدوین برنامه ششم توسعه باشد این گونه توصیف کرده است که کشور در کنار دور باطل رکود تورمی با مسئله استهلاک بی سابقه ماشینالات و تجهیزات تولیدی روبرو شده و این در حالی است که دستیابی به ظرفیت‌های جدید تولیدی همچنان با مسئله تحریم روبرو است. فقر به نوشته فرشاد مومنی گسترده و نگران کننده در کشور به ویژه در استانهای مرزی شرایطی استثنایی پدید آورده است که نباید حتی یک لحظه را نیز برای حل و فصل این مسئله هدر داد. حمید پور محمدی، دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه، در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسانده، از شروع به کار این ستاد از اوایل خرداد ماه امسال خبر داده است. به نوشته آقای پور محمدی، شوراهای برنامه ریزی تدوین برنامه ششم نیز فعالیت خود را با تبیین وضع موجود و تعیین آسیب‌های حوزه‌های کاری از اول مهر ماه آغاز کردند. او در ادامه با طرح پرسشی پیرامون جامع بودن نظام برنامه ریزی از دو نگاه متفاوت به این موضوع نوشته است. دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه در بیان محاسن نظام برنامه ریزی جامع نوشته است که در این شیوه به همه بخش‌ها و قسمت‌های مختلف از جمله زیر بخش‌ها توجه می‌شود و همه بخش‌ها خود را مهیای تهیه برنامه می‌کنند. آقای پور محمدی در ادامه تحلیل خود از اشکالات این شیوه برنامه ریزی نوشته است، از جمله اینکه برای تهیه برنامه جامع به اطلاعات دقیق و تفصیلی فراوانی نیاز است که در ایران این حجم اطلاعات به هنگام و دقیق تولید نمی شود. او همچنین تأکید کرده است که برای تدوین برنامه جامع باید حجم وسیعی نیروی انسانی آموزش دیده در همه بخش‌ها و مناطق به کار گرفته شود تا برنامه به صورت جامع تهیه شود. اما به کارگیری این حجم نیروی انسانی برای مدت طولانی با هدف تهیه برنامه 5 ساله امکان پذیر نیست. سازماندهی مناسب نیز به گمان این صاحب نظر مسائل اقتصادی از دیگر پیش‌فرض‌های برنامه‌ریزی جامع است که به نوشته آقای پور محمدی این کار نیز به صورت کامل امکان پذیر نیست. او در جای دیگری از تحلیل خود تصریح کرده است که به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی جامع به معنای واقعی کلمه عملاً امکان پذیر نیست، چرا که با وجود بیش از 5 دهه تلاش در این نوع برنامه‌ریزی که بخش عمده‌ای از آن بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته، عملاً اهداف برنامه‌ریزی ایران تحقق نیافته است.
گزارش بازار.
آنها متهمان اصلی هستند. این بیان صریح علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایشی بود که چندی پیش در ایران برگزار شد.
وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست، چرا که نه با پیشرفت‌ها و تحولات صورت گرفته در عرصه بین‌الملل در حوزه صنعت بانکداری تناسب داره و نه با نیازهای روبه رشد و انتظارات در حال گسترش و توسعه سیاستگزاران.
پس از وزیر اقتصاد نوبت به حسن روحانی رسید تا سیستم بانکی را اینگونه خطاب کند.
بانک و ما ادراک مل بانک، ما اگر بتونیم مشکل این بانک را حل بکنیم، مشکل عالم را هم ظاهرا میشه حل کرد. مشکل بانک حل شد.
شبکه بانکی در ایران متهم است که از وظیفه ذاتی و اصلی خود، یعنی تأمین منابع مالی بخش‌های دیگر اقتصاد، فاصله گرفته و سپرده‌ها و سرمایه‌ها را در فعالیت‌های دیگری همچون دلالی، سفته‌بازی در بازارهای مختلف، خرید و فروش زمین و ساختمان و بنگاهداری سرمایه‌گذاری کرده است. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با توجه به همین رویکرد بانک‌های ایران، با تعیین ضرب العجلی از آنان خواسته بود تا به فعالیت اصلی خود بازگردند.
پیش بینی هم کردیم که ظرف 3 سال خروج بانک ها از بنگاهداری و پرداختن به کار اصلی بانکداری که از وظایف اصلی ماست.
بر اساس آمار و اطلاعاتی که منتشر شده است، شبکه بانکی ایران در سال گذشته حدود 27 هزار میلیارد تومان را صرف شرکت داری، بنگاهداری، خرج مشارکت ها و سرمایه گذاری های خود کرده است. در پایان ضرب العجل 15 روزه بانک ها برای اعلام فهرست بنگاه هایشان که هفته جاری به پایان رسید، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده است که از مجموعه 35 بانک و مؤسسه اعتباری پولی بانکی تحت نظارت بانک مرکزی، 29 بانک و مؤسسه پولی اعتباری فهرست بنگاه ها و شرکت های زیر مجموعه خود را به بانک مرکزی اعلام کردند. بر اساس اعلام این مقام بانک مرکزی، این بانک ها سهام و مالکیت حدود 500 تا 600 بنگاه و شرکت را در اختیار دارند که ارزش این بنگاه ها بر 226,600 میلیارد تومان بالغ می شود. این رقم حدود 50% سرمایه پایه بانک هاست که 10% بیش از حد قانونی بانک ها برای بنگاهداری است. بر اساس موافقت های صورت گرفته بین مقام های اقتصادی و بانکی، شبکه بانکی ایران باید ظرف 3 سال پیش رو مازاد شرکت ها و بنگاه های خود را واگذار کرده و به سرمایه خود بیفزاید. برای رساندن ارزش بنگاه های در اختیار بانک ها به 40% سرمایه پایه آنها که در دستورالعمل بانک مرکزی بر آن تاکید شده، در 3 سال پیش رو بانک ها باید دست کم 23 هزار میلیارد تومان از شرکت ها و بنگاه های تحت مالکیت خود را واگذار کنند. این به جز اموال و ساختمان‌های مازاد در اختیار بانک هاست که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و دیگر مقام‌های اقتصادی دولت 11 بر واگذاری آنها تأکید می‌کنند.
آن بانک‌ها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند. نمی‌دونم چرا اینقدر دلبستگی به دنیا وجود داره. این بانک‌ها ول نمی‌کنند. نه سهامشون، ساختمانشون هم ول نمی‌کنند. 4 تا ساختمان اضافه هم دارن سختشونه. مال دنیاست دیگه. به هر حال مشکلات اینجوریست. بانک ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون را انجام بدن.
اما همه تقصیر خروج بانک ها از چرخه تامین سرمایه و سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی و روی آوردنشان به بنگاهداری و خرید و فروش ملک و ساختمان برگردن آنها نیست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در همان میانه انتقادها به شبکه بانکی از بلایی که دولت پیشین بر سر بانک ها آورده نیز سخن گفت.
بانک های ما امروز با مشکلات زیادی مواجهند. اولیش این که دولت به بانک ها بدهکاره. دومیش هم مال بانک مرکزی. این بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارن. خب اول ما باید بیاییم این مسئله رو یک جوری حل و فصل کنیم، ما بتونیم بدهی بانک ها رو پرداخت کنیم، بانک ها هم بتونن بدهیشون رو به بانک مرکزی پرداخت کنن.
عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران، نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی دلیل ورود بانک ها به عرصه بنگاهداری را این گونه توضیح داد.
یه مشکلاتی به هر حال در جریان تصمیم گیری های اقتصادی در کشورمون اتفاق افتاد که بانک ها رو به این روز درآورد. سیاست ها و دستورات تکلیفی که بانک ها در طی سالهای گذشته اعمال شد و عملا بانک ها رو از تصمیم گیری بر مبنای یک بنگاه اقتصادی خارج کرد، این باعث شد که به این وضعیتی برسیم که الان هستیم. بنگاهداری بانک ها ناشی از یک سری سیاست های تکلیفی بوده. خیلی از بنگاه الان فرض کنیم بانک ملی که به عنوان بانک بزرگ کشوره، بنگاه های رو از طرف دولت بهش به عنوان رد دیون یا به عنوان تکلیف برای سرمایه گذاری شده عملا دست خودش مونده. اینها حجم زیادی رو شامل میشن که اصلا فروشش هم بعضیاش محاله.
با این همه و با وجود این که بخشی از شرکتداری و بنگاهداری بانک ها از بابت واگذار شدن سهام شرکت ها و کارخانه هایی است که دولت به جای پرداخت بدهی خود به بانک ها این شرکت ها و بنگاه ها را در اختیار آنها گذاشته، اما همچنان متهمان اصلی عدم تأمین منابع مالی برای تولید و رونق بخشی به حوزه های مختلف اقتصاد بانک های ایرانی هستند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.cz. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.